صادق هدایت، نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی. صادق هدایت متولد 28 بهمن 1281 در تهران، فرزند هدایت قلی خان هدایت و از راز زیورالملوک هدایت که خانواده اشرافی متمول و فرهیخته بودند، چشم به جهان گشود. صادق کوچکترین پسر خانواده بود و دو خواهر و دو برادر بزرگتر از خودش داشت. دوران ابتدایی را در تهران در مدرسه دارالفنون گذروند. در 15 سالگی به علت مشکل شدیدی که برای چشمهایش به وجود اومده بود، مدتی تحصیل را متوقف کرد. با وجود این، پس از دارالفنون وارد مدرسه مبلغان فرانسوی به نام اکول سنت لوئیس شد و بیشتر وقت خود را در اونجا صرف خوندن ادبیات فرانسه کرد. او در دبیرستان با ادبیات جهان آشنا شد. نویسندگی هدایت رو میتوان از همین دوران اعلام کرد. کمی بعدتر نخستین مقاله خود را در روزنامه هفتگی منتشر کرد. صادق هدایت علاقه عمیقی به حیوانات و طبیعت داشت. به همین دلیل به گیاهخواری روی آورده بود. در مقطع متوسطه کتابچه‌ای را به عنوان انسان و حیوان منتشر کرد و 3 سال پس از اون کتاب فواید گیاهخواری را در برلین به چاپ رسوند. صادق هدایت تا پایان عمر گیاهخوار ماند و استفاده از خوراک خون را مانع از پیشرفت انسانی دونست. بزرگ علوی درباره گیاهخواری صادق هدایت میگه: یک بار دیدم که صادق در کافه یک نان گوشتی را به قصد اینکه میان آن شیرنی است گاز زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد، پیشانیش عرق کرد، دستمالی از جیبش بیرون آورده و آن را روی دستمال تف کرد. پس از فارغ التحصیل شدن صادق هدایت در مدرسه سن لویی در سال 1303 با اولین گروه اعزامی دانشجویان به اروپا راهی این کشور شد. وی تحصیلات خود را در رشته ریاضیات محض آغاز کرد. او علاقه زیادی به رشته خود نداشت و به دلیل جذابیت کشور فرانسه که معدن تمدن جهان غرب بود، به این کشور سفر کرد. او در سال 1307 به دلایلی که مشخص نشد اقدام به خودکشی کرد. او خودش را از روی پلی به نام مارن در فرانسه پایین انداخت. اما به کمک سرنشینان قایقی در آن مکان او نجات یافت. نزدیکان او میگویند که او این کار را به دلیل مسائل عاطفی انجام داده. اما خودش به برادرش محمود هدایت میگه: یه دیوونگی کردم که به خیر گذشت. خودکشی نافرجام او منجر به خلق آثاری همچون پروین، دختر ساسان، زنده به گور و مادلن شد. پس از این اتفاق او تحصیلات خود را نیمه کار رها کرده و به تهران باز میگردد. او در بانک ملی مشغول به کار شد تا زندگی خود را بگذراند. هدایت با انتشار چند اثر مقدمه دوستی خود را با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی فراهم کرد و گروه دوستی ربعه را تشکیل داد. پربارترین دوران فعالیت صادق هدایت سالهای 1310 تا 1314 بود. پس از همکاری در نگارش‌هایی به همراه بزرگ علوی و علی شیرازپور پرتو، نمایشنامه مازیار و مجموعه سایه روشن را منتشر کرد. انتشار کتابی به نام وقوق صاحب که کتابی طنزگونه و سیاسی بود، منجر شد که از طرف وزیر ممنوع القلم شود. صادق هدایت اولین نویسنده ایرانی بود که اسیر تیغ سانسور می‌شد. او در این بازه زمانی کتاب‌های زیادی شامل گرداب، سه قطره خون، علوی خانوم و سفرنامه اصفهان را منتشر کرد. در سال 1315 به دعوت علی شیرازپور پرتو، صادق هدایت به بمبئی سفر کرد و در منزل او ماند. در آنجا با فراگیری زبان پهلوی نزد دانشمندان پارسی موفق شد کارنامه اردشیر بابکان را از زبان پهلوی به فارسی ترجمه کند. مهمترین فعالیت هدایت در این دوران انتشار نسخه خطی به نام بوفکور بود که شاخصترین اثر او محسوب می شود. انتشار بوفکور برای اولین بار در هند صورت گرفت. او در دوران سکونت خود در هند مشکلات مالی بسیار زیادی داشت و از مهمان نوازی شیرازپور بهره می برد. صادق هدایت در این دوران در آثار طنز خود تلخی و تاریکی دوران خود را بازگو می کند. او در سال 1319 به تهران بازگشت و پس از استعفا از بانک ملی در وزارت فرهنگ مشغول شد. فعالیت ادبی و نگارش خود را ادامه داد، اما ممنوع‌کاری او هنوز ادامه داشت. در زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، فضای سیاسی کشور گشایش یافت. این موضوع فرصتی برای اهل قلم و روشنفکران بود که وظایف اجتماعی خود را ایفا کنند. و هدایت هم کتاب مشهور سگ ولگرد را منتشر کند که روح انتقادی شدیدی داشت. در زمان جنگ جهانی دوم، افراد زیادی مانند بزرگ علوی به حزب توده پیوستند. اما صادق هدایت هرگز به عضویت این حزب در نیامد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ورود به سالهای بلوا، انحراف حزب توده و ماجراهای کردستان و آذربایجان باعث شد که صادق هدایت آرمانهای خود را از دست رفته ببیند. او در نامه‌هایی به حسن شهید نورایی و محمد علی جمالزاده نوشته بود که خیلی زیاد خسته است و به همه چیز بی‌علاقه و فقط روزها را می‌گذراند. اوج ناامیدی هدایت را می‌توان در اثری به نام توپ مرواری مشاهده کرد، کتابی که با نام مستعار هادی صادق بود و تا پس از مرگ او به چاپ نرسید. صادق هدایت در سال 1329 برای فروش کتاب‌های خود به پاریس رفت و چند روز در این کشور اقامت داشت. آخرین روزهای زندگی هدایت در آپارتمان اجاره‌ای در پاریس گذشت. او داستان‌های ناتمام و چاپ نشده خود را سوزاند و در 19 فروردین ماه 1330 با بازگذاشتن شیر گاز و بستن تمامی منافذ منزل خود به زندگی خود پایان داد. مرگ صادق هدایت ابهامات فراوانی دارد، زیرا او به عنوان یک روشنفکر اجتماعی دشمن‌های فراوانی داشت. جسد صادق هدایت توسط یکی از دوستان ارمنی او در آپارتمان اجاره‌ای وی پیدا شد. تحقیقاتی که بر شیوه مرگ او صورت گرفته ابهامات بسیار زیادی دارد. پیکر صادق هدایت با حضور اندکی از ایرانیان مقیم فرانسه و شهروندان فرانسوی در گورستانی به نام پرلاشیز پاریس به خاک سپرده شد. این آرامستان از مشهورترین آرامستانهای پاریس بوده که نویسندگان سرشناس و هنرمندان نامدار را در آن به خاک سپردند.